أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. در آستانه لیالی مبارکه قدر هستیم و همچنین فاجعه دردناک شهادت مولای من حضرت مولا الموحدین یعصوب الدین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. خدا را به اون بزرگوار قسم می دهیم که انشاءالله همه ما را موفق به درک فیوضات این ماه، به خصوص فیوضات لیالی قدر بفرماید و در دنیا و آخرت دست ما را از دامان مولا امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش و همچنین رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و صدیقه طاهره محروم نفرماید. از باب تذکر و تذکار این روایتی رو که شیخ قرآملی رضوان الله علیه در باب 32 از ابواب احکام شهر رمضان که این باب مربوط است به تعیین لیالی قدر و اعمالی که در اون لیالی سفارش شده است، این حدیث شریف در کافی شریف هست و بالاسناد عن علی ابن الحکم عن ابن بکیر عن زراره قال قال ابو عبدالله علیه السلام التقدیر فی لیلت 19 و الابرام فی لیلت 21 و الامضاء فی لیلت 23. چند استفاده میشه از این روایت که ما سه مرحله داریم: مرحله تقدیر، مرحله ابرام، مرحله امضاء. لعل تصویر این سه مرحله به این نحو باشه که در مرحله اول که در شب 19 انجام می شود به توسط ملائکت الله و کسانی که مأمورن از طرف خدای متعال برای هر شخصی یا برای کل، علاوه بر اشخاص و انسانها، برای کل هستی ماسب الله، اینا بر طبق شرایط و ضوابطی که وجود داره یک بررسی و یک امر شبیه پیشنهادی رو اینها تهیه میکنن که مثلا عجل فلانی فلانتار بشه، رزقش فلانتار بشه، سلامتیش فلانتار بشه و و و و. در شب 21 این ابرام میشه، یعنی اون تصمیم تقریبا نهایی گرفته میشه، اون پیشنهاد بررسی میشه در عند این ملائکت الله و کسانی که موظف به این امور هستن. و در شب 23 اما خب با اینکه تصمیم گرفته می شود احتمال تغییر وجود داره، مثل بدعا مثلا، ولی دیگه در شب 23 اون امضاء میشه، انفاذ میشه و میشه جزء اون چیزهایی که لا يرد ولا يبدل من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل. فلذاست که خب اهم این لیالی میشه شب 23 و قبل از او در طور اهمیت میشه شب 21 و در مرتبه پایین تر شب 19 است. و مهم این است که از روایات مبارکات استفاده می شود که انسان نقش داره در این که چگونه تقدیر بشود، چگونه ابرام بشود و چگونه امضا و انفاذ بشود. اینجور نیست که علی الجبر و القصر همه این اموری که برای انسان تقدیر میشه و یا ابرام و انفاذ میشود علی الجبر و القصر باشه. حتما بخشش این چنین نیست و دعا، انابه، استغفار و افعال خیر، اعمال صالحه و امثال اینها مؤثر است و بیداری شب و مشغول عبادت بودن و دعای حتی برای دیگران کردن به خصوص نقل شده که صدیقه طاهره سلام الله علیها تمام شب رو برای دیگران دعا فرموده و این مؤمنین برای یکدیگر دعا کنن انشاءالله که امیدواریم که در این لیالی مبارکه یک فرصت استثنایی است که خدای متعال قرار داده و انسان نمیدونه که اصلا آیا همچین فرصت دیگری در عمر نصیب او خواهد شد یا نه. خیلی باید قدردانی کرد و کفران نعمت است که انسان استفاده مقدور خودش رو از این شبها نبرد، همونطور که از بعض روایات دیگر هم که حالا آیون خودشون مراجعه می فرمون و حتما اطلاع هم دارن که حضرت فرمودن که به حسب این روایتی که سندن هم معتبر است فرمودن که ما ایسر لیلتین فی ما تطلو، یا این خدمت شما عرض شد که ابو بصیر که خدمت حضرت عرض کرد که حالا به حسب ثوابت مام ماه یعنی شبای لیالی قدر میشه مثلا این سه تا یا این دوتا. بعد من ارض اخرى که این از اون روایاتی است که دلالت میکند که شبای لیالی قدر واحده برای همگان و ثبوت ماه در یک ارض دیگری هم برای دیگران حجت است. عرض کرد که جوئل تو فداک، بله فرو ما رأینا الهلال عندنا و جاءنا من یخبرنا بخلاف ذلک من ارض اخرى فقال ما ایسر اربع لیال تطلبها فیها. حضرت فرمو خب احتیاط کن دیگه، مثلا چهار شب، چون این شب 23 و 21 بوده در این روایت، خب گاهی هم ممکنه حالا سه شب، حالا مختلف میشه. خب انشاءالله که امیدواریم خدای متعال توفیق عنایت بفرماید که بهره برداری کنیم انشاءالله. بله، مطلبی که شاید پریروز عرض کردیم در جلسه اسبق سفر بودن که ابهام درش بوده که عرض کردیم در تمام شبهات موضوعیه این علم اجمالی وجود داره که مثلا وقتی که این شیء را استصحاب بقای حرمت داره، از اون طرف هم یه حالت سابقه حلیت داشته، الان من علم اجمالی دارم که یا اگر بگویم این حرام است خلاف واقعه یا اگر بگویم جعل حلیت براش نشده خلاف واقع، چون این چه یا حرام یا حلال، فرض اینه دیگه، یا حرام یا حلال. پس من علم اجمالی دارم که یا اگر بگویم این حرامان خلاف واقع است، یا اگه بگم جعل حلیت براش نشده، اگر حرام نیست خب جعل حلیت براش شده، اگر جعل حلیت براش نشده پس چیه؟ پس حرامه. پس این که من هم اخبار کنم به این که حرام نیست و هم جعل حلیت نشده است، یعنی پیدا میکنم که خلاف واقع است. پس بنابراین در همه این موارد همچین مطلبی وجود داره. و اگر ما بگیم که در این موارد این استصحاب بقای حرمت در شبهات موضوعیه و استصحاب عدم جعل حلیت، اینا موضوع درست میکنن برای اون اصل طریقی، برای اون قطع طریقی یا برای اون قطع موضوعی، این شبه در همه جا ساری و جاریه. و بنابراین شما باید در شبهات موضوعی هم که قطع متیقن روایات استصحابه، بگید در اونجا هم این دو استصحاب جاری نمیشه، این استصحاب جاری نمیشه.
استصحاب حکم موضوعی مخصوصتونه یا استصحاب موضوعی؟
بله؟
استصحاب حکم موضوعی مخصوصتونه یا استصحاب موضوعی؟
همینجا، همینجا شما هر چی شما میگید، میگید مثلا فرض کنید استصحاب
نجس بوده است.
نجس است.
من فقط میگم نجس است.
بله. پس
چیزی نمیتونم بگم.
بگید نه. بگید که اینجوری بخواد بگید، یا بگم نجس است، یا بگم نجس است، اخبار به این که نجس است خلاف واقع است، یا اخبار به این که بگم طاهر نیست خلاف واقع است، برای که شیء پاکه یا نجسه دیگه. نه دوتا دیگه اینجا، اگه هر دوش مجرای استصحاب باشه جایی که از اینجوریه.
ایشون تمام تا نوش ما فرمودید که قیاس کردید مقام رو که استصحاب در جریان استصحاب در شبهات کبرای کلیه بود، در اینجا ما چون دو تا مجری استصحاب مختلف داشتیم و لایزال علم اجمالی داریم که یا این غلطه، یعنی یا عدم جعل حلیت غلطه، یا عدم جعل حرمت که ضدشه غلطه، چون میدانیم یا حلاله یا حرام. این مشکله بود که این علم اجمالی
هر شبه موضوعیه که اینجور باشه،
آقا میفرماند که شما این علم اجمالی در شبهات موضوعیه که آقای خویی تصویر نکرد که بگید ما به خاطر جریان دو اصل متوافق ما علم اجمالی به
نه، این حرف بود. اینه که این
شبهه، همه جا
این شبهه،
چه شبهه؟
همین شبهه که
نه شبهه که از
ناشی شبهه اخبار،
آها شبهه اخبار غیر علم،
بله شبهه اخبار، و اینکه این استصحاب بخوام بر اساس این استصحاب اخبار به اون طرف بکنم، بر اساس اون استصحاب اخبار به اون طرف بکنم که استصحاب ها گفته می شود قائم مقام قطع موضوعی هم هست، بنابر مسلکی است که میگه استصحاب قائم مقام قطع موضوعیه، پس بنابر این استصحاب چون قائم مقام قطع موضوعی است، جواز اخبار به مفادش رو ایجاد میکنه، اون یکی هم همینجور جواز اخبار به مفادش رو ایجاب میکنه، و حالی که میدونم یا این اخبار من دروغه یا اون اخبار من دروغه، یا این خلاف واقع یا اون خلاف واقع، یا این اسناد ناتمامه یا اون اسناد ناتمامه.
یعنی خب یاد رو ناکنی الان این تفهمش که آخر شد جایی که ما همون مخالفت علم واقعیمون پیش بیاد دیگه، یعنی دو تا استصحاب داشته، اما اگه یه جا فقط یه استصحاب داری، این شیء قبلا نجس بوده،
اگر استصحاب عدمی نداشته باشه، آخه یک مثلا چیزی پیش میاد، فرض کن یک بار این ظرف رو میشوریم، حالا نمیدونیم اون نجاستش برطرف شد یا برطرف نشد، خب اینجا دیگه
نه، این نه این شروع حکمی است دوباره، شما نمیدونید بعد شارع بعد از غسل واحده تو هنوز بقای نجاست یا عدم جعل نجاست برای بعد از مرگ غسل واحده است، این که دوباره شما حکمی است، چون میگن شما ده موضوعیه،
تو لباسم طاهر رو درنا شک تو نجاستش کنم، آب کنم درنا شک تو عدم پریاتش کنم، این مورد استثاب اینجا میفرمایش شما میاد
دیگه تو آرامش کن،
اگر شک دارم
لباس نجسه،
همینجا که شک دارم این لباس پاکه یا نجسه، درست؟ یعنی احتمال اونم آب کشیده شده باشه دیگه، پس احتمال نه. چرا شک دارم؟ خب شک دارم، یعنی چه؟ یعنی چی شک دارم؟ یعنی همین، یعنی یه احتمالی میدم که باز شک من میشه دیگه، اون یقین من از بین در ادامه اون یقین سابقم از بین رفته، پس الان
اون یه جعل نیست، بس
خودم خب بله دیگه احتمال حساب نجاست میدم، پس الان شما بخوای بگی که اینجا بخوای بگی که این نجس است، اخبار کنی به این که نجس است، استثاب بقای اگه نجس بوده،
استثاب
پاک بوده، بگی پاک است، استثاب بقای پاکیت بکنی بگی پاک است. از اون طرف احتمال میدیم که چی باشه؟ بخوای بگی اون نقیزه این هم جعل نشده است، استثاب بکنی بگی که نجاست هم برای این جعل نشده است، این نجس نیست، این در خارج حالت نجاست ندارد. خب یا اون اخبار دروغه که میگه این پاک است، یا این که میگه این عدم نجاست را ندارد، طهارت را ندارد، یا این
نمیگم طهارت، میگم نجاست.
علم اجمالی دارم دیگه که یا اینه یا اینه دیگه،
دو تا
نجاست که غیر عدم جعل طهارت، عدم وجود طهارت، عدم حدوث طهارت برای این، عدم حدوث طهارت برای این، این یه چیز دیگریست. پس یا اخبار من به این که این نجس هست خلاف واقع است، یا اخبار به این که حدوث طهارت برای این نشده است خلاف واقع است. برای که اگه نجس نیست پس حدوث طهارت براش شده است، اگر حدوث طهارت براش نشده است پس نجاست
داره.
در به همه موضوعات هم اینطوریه، هر چه شما مثال بزنید همینطور میشه. خب مطلب دیگری که حالا اینجا وجود داره که برخوردم در کلام محقق سیستانی دامز الله، که از کلام ایشون اگر مطلب ایشون درست باشه یک راه برون رفتی پیدا میشه برای اون تعارض. که گفته میشد استصحاب عدم جعل حرمت با استصحاب عدم جعل حلیت برای این مقطع، این دوتا تعارض میکنن، تساقط میکنن، و پس برابر سر استصحاب بقاء مجعول سالم میمونه از معارضه، یعنی اون حکم الزامیه. ایشون فرموده است که استصحاب عدم اباحه لغوان و اصلا جاری نمیشه. پس اونی که فقط در مقام هست همین دوتا استصحاب عدم جعل حرمت برای حالت زائده و استصحاب بقای اون حکم الزامیه، فقط همین دوتا استصحاب وجود داره، ولی اون استصحاب عدم اباحه اصلا جاری نمیشه. چرا؟ چون فرموده است که استصحاب از اصول عملیه است، اصول عملیه لماذا جعلت، برای این هست که وظیفه رو در حالت شک و تردید و تحیر روشن کن. برای این جهر شده. حالا سوال میکنه که شما وقتی استصحاب عدم جعل حرمت، جعل حلیت را میکنید، با این میخواید بعض ازداد این را اثبات کنید، بگید حلیت جعل نشده پس حرمت است، طهارت جعل نشده پس نجاست است، نجاست جعل نشده پس طهارت است، اینو میخواید اثبات کنید تا با این از حالت شک و تردید در بیای. خب اشکالش اینه که این اصل مثبت، این که این اثر رو نمیتونید بگیرید. و اگر این کار رو نمیخواید بکنید چون میگید اصل مثبته، خب چه فایده داره؟ در حالت شک تغییر منو که برطرف نمیکنه، چون اگه بخوام استناد به او بگم که نجس است، حرام است، اینا رو بخوام بگم که مثبت میشه، اینا رو نخوام بگم، خب نفس این چیه؟ چه اثر بر من داره؟ پس اصلا استصحاب عدم حلیت جاری نمیشه تا بخواد بگید معارضه میکنه با استصحاب عدم جعل حرمت در رتبه سابقه و این حرفا رو بخواد بزنید. عبارت تقریرات بحثشون هم اینه، ما ذکرنا و سابقا من ان عدم الاباحه یکون استصحابه لغوا از الاستصحاب به ما انه من الاصول العملیه فی صدد تعیین وظیفه شاک فان کان التعبد بانه لم تجعل الاباحه لهذا الشيء المقصود من اثبات احد الازداد عهد و ازداد الاباحه فهو اصل مثبت و ان لم يكن المقصود من التعبد بعدم جعل الاباحه اثبات احد الازداد لم يكن معینا لوظیفه الشاک فاستصحاب و عدم جعل الاباحه يكون لغوا. خب اگه این مطلب رو ما بپذیریم، خب خودش مطلب قابل توجهی است، مطلب مهم نیست که معمولا در کلمات اصحاب من ندیدم این تفتن بزرگوار هست فرد، ولیکن در جواب ممکنه کسی عرض کند که این مطلبی که شما می‌فرمایید که حتماً اصول عملیه که ما نامش رو گذاشتیم اصول عملیه، تو مدرکش که نگفته که اصول عملیه است برای شک و اینا، اینا یه تعبیرات فقها و اصولیگین شعار فرمونده لا تنقض الیقین بشه. این لا تنقض الیقین به شک مگه حتما باید برای عدم لغویتش این باشه که وظیفه شاک رو روشن کنه از تحیر بیرون بیاره؟ اگه آثار دیگه هم برش بار باشه لغویت بیرون میره. خب یکی از آثارش چی بود؟ یکی از آثارش اینه که این به جای قطع موضوعی طریقی میشینه، جای طریقی میشینه، جای قطع موضوعی میشینه و این شاره میگه لا تنقض الیقین به شک. چرا همه این موارد رو میگیره؟ یه جا فایدهش این است که حال شاک رو روشن میکنه، یه جا فایدهش اینه که موضوع چیز دیگر رو روشن میکنه، یه جا فایدهش یه چیز دیگه. این توی دلیل هم که ننوشته که حتما باید مال حال تردد در یک شیء را اطلاق داره دلیلش، چه مال اون زمانی که تردد شاک رو میخواد برطرف بکنه، چه اونجایی که نه تردد شاک رو نمیخواد برد، بلکه موضوع سازی میکنن برای یک حکم دیگری، موضوع سازی میکنه برای یک حکم دیگری. همه اینا رو بگید. بله؟ در مقام موضوع میسازه برای چی؟ برای جواز اخبار و اینکه لم یصدر الاباحه من الشارع، میتونی اخبار کنی به این مطلب یا فتوای به این مطلب بده. بعد اگر کسی بیاد این اخبار رو بکنه جهنم نداره، نمیگن دروغ گفتی یا قول به علق و غیر علم گفتی و همثال اینه. خب این هم یه مطلب که به خدمت شما عرض شد.
در مقام درسته که این فایده رو داره، ولی به حد حد به همین حد از فایده که لا تنقض الیقین به شک به معنای این که یقین را نازل من نقض نکن و خود رو متیقن ببین کجا ثمره داره وقتی که بخوایم مثلا اسناد و افتاء و اخبار کنیم، درست. اما ما در مقام میخوایم حکم کبرای مثلا مرعه بعدن قطاع دم رو حکم وطیش رو ببینیم چیه، شما میخواید این رو کشف بکنید، بعد میخواید این رو کشف بکنید میگید عدم حل وطی داشته. خب میگید آقا این از جهت عمل وط که نمیتونه جو مثبته، بعد بگید نه میتونه من جهتش این جهت اخبار و افتا که خب کلن شعاره. خب عدم حل که داره، عدم حل فعل رو من افعال شعاره، میخوام اینو فعل رو نسبت بدم به شعاره، خب قبول. اما بحث ما صرف نسبت به شعاره نبود، صحبت سر جواز بود یا حرمت بود. اگر با عدم حل میخواید حرمت رو ثابت کنید، شون میگه که خب نافاید اتفید
جاری هست یا جاری نیست؟
جاری نیست به این معنا که نه فعل رو حرمت اسناد بدید، بله.
عدم حل رو من میتونم به عنوان یک گزاره به شارع اسناد بدم، به همین حد فایده داره، به همین حد از لغویت خارج
در حقیقت همون حرفی است که قبلا عرض شد. گفتیم که محقق خویی نظر کردن به مفاد اصله و فرمودن که این دوتا تنافی ندارن، پس تعارضی نیست. عرض کردیم که بله از نایه اون درسته، ولی از نظر این که این اصل با اون اصل هر دو دارن چه کار میکنن، یه اثر دیگری برشون مترتب میشه. پس بنابراین باید اونو ملاحظه کنیم. اون اثر آخر را که همون اثر افتاء باشه، استناد باشه.
خب ملاحظه میکنه.
خب مثلا ملاحظه میکنه. حالا پس بنابراین این دوتا اصل
جواز فتوای به حرمت از عدم حل میخواد بگید آقا عدم حل
تعارض میکنن دیگه. تعارض ایجاد میشه. تعارض ایجاد میشه.
به همین مقدار.
به مقدار نداره دیگه.
ببینید استصحاب عدم جعل حرمت وقتی که تعارض میکنه با استصحاب بقای حرمت در ثمره وجهی حائز برای ما اثبات حرمت یا اثبات حلیتش ثمره داره. این حد که داشتیم میزنیم جاده خاکستر میگفتیم که در افتاح همین که موضوع سازه میکنه برای ثمره افتاحی که تمام
میدونم سازه. ولی اونا چی میگفت؟
نه برای این ثمره، دو تا ثمره مختلفه. لاتنواز یعنی که رتب الاثار تو خودتنواز متیقنی در چه مقام؟ در مقام اسناد و گزاره متیقنی و باید ترتیب آثار بدی. بله در مقام خدمت شما اثبات حلیت بعد یا حرمت بعد که نیست.
میدونم نیست، ما که نمیگیم هست. آقایونم که نگفتن هست.
با ملازمش اینم اثبات
نه نثبات نمی کنیم.
پس در مقام به درد نمیخوره دیگه، در واسه افتا فقط به درد میخوره. قبول میکنه آی سیستانی؟ آی سیستانی اینو
نه 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 آقای سیستانی میخواستن بفرماین چی؟ میفهم اون استصحاب عدم عباهه اثری نداره که شما
نه در افتا
اصلا اثر نداره. اصلا اثر نداره.
اثر نداره در اینجا.
نه در اینجا اثر نداره اصلا.
کلا جاری نیست.
میگه اصلا جاری نمیشه او. اون اثری اصلا نداره. پس بنابراین استصحاب عدم حرمت با استصحاب بقای حرمت تعارض میکنن. درست؟ حالا اگر شما بیاد بگید که یعنی چه هست؟ چرا اثر نداره؟ خب اثر داره.
پس باقی میمونه.
پس بنابر این
پس بنابر این
تعارض میکنن این دوتا اصلای. حالا اگر شما از کسانی شدید که میگید اینا تعارض میکنن تساقط میکنن، خب سر اون سلامت مونه. اگر نه باید بگید باز تعارض سزلی پیش میاد که مثلا آقای خویی فرمودن، یا به خدمت شما عرض شد که حالا راه دیگری که جواب دوم مثلا آقای خویی بود داده بشه. در مقام یه مسئله دیگری وجود داره و اون این هست که محقق خویی به عنوان مرقمه به رقم نکردن این فرمایش را، ولی به تناسب در ذیل وجه سوم بیان فرموده و اون اینه که گفته بشود استصحاب عدم جعل حرمت و استصحاب عدم جعل زائد این حاکم است بر استصحاب بقاء مجعول. پس تعارض هیچ وقت نمی کنن این دوتا با هم دیگه. با توجه به او این استصحاب بقاء مجعول جاری نمیشه، چون اون حاکمه. چرا حاکمه؟ چون شک ما در ناحیه این که این الان محرم هست یا محرم نیست ناشی از این است که این جعله اون قانون سوازیقش چجوریه. اگه اون برامون روشن بود که این شک نمی کردیم. نمیدونیم فعتزل النساء فی المحیض، یعنی فعتزل النساء در حین رؤیت دم یا نه مادامی که محدثن، که مادامی که محدثن هم حالت رؤیت دم رو میگیره هم بعدش قبل الاغتسال. این برای ما مشکوکه. منشأ این شک الان حرمت داره بعد انقطاع دم و قبل الاغتسال، منشأش اینه که اون قانونه رو نمیدونیم چجوریه. حالا اگه اصلی اومد اون قانون رو روشن کرد، خب میشه اصل سببی و او حاکم میشه و با وجود اصل حاکم اصل محکوم که جاری نمیشه. محقق خوبی فهمان که این مطلب اگرچه نتیجهش با حرف ما که میخواستیم بگیم استثناب در شبهات حکم جاری نمیشه، یعنی بقای مجعول نمیشه،
یکی
حالا ما در اصل تعارض میگفتیم، شما در اصل اینکه اصل حاکمی درست کردید بعد این گید این جاری نمیشه، بالاخره باید بگید استثناب بقای حرمت ندار. ولی در این حال این مطلب باطل است که چرا؟ چون فقط این که یکی سببی باشه یکی مسببی باشه ملاک تقدم و حکومت نیست، بلکه ملاک تقدم و حکومت این است که یکی اثر شرعی دیگری باشه، اثر شرعی مترتب بر دیگری باشه. مثل مثال معروف که آبی رو شک داریم متنجس هست یا نیست، کر هست یا کر نیست، حالا یه لباسی رو با اون آب شستیم، خب طهارت این لباس اثر چیه؟ طهارت اون آب، یا طهارت این لباس به یه نحو خاصی به یه کیفیت خاصی اثر کلیت اون آب که مثلا یه بار بیشتر لازم نیست، یا عصر مثلا نمیخواد، اصلا بعضی فتاوا با کر که میشوری لباس رو یه عصر نمیخواد مثلا. اینجا خب ما یه استصحاب داریم که این لباسه رو نمیدونیم پاک شد یا نه، استصحاب بقای نجاست شده، از اون طرف استصحاب با اون آب نمیدونیم قبلا پاک بود حالا پاک است یا نه، استصحاب بقای طهارتش رو داریم یا استصحاب کرریتش رو داریم. خب گفته میشه با استصحاب بقای کرریت یا استصحاب بقای طهارت ما دیگه استصحاب نجاست این ثوب جاری نمیشه، چون این محکومه، چون طهارت و نجاست، طهارت ثوب اثر طهارت ماه، اثر شرعیشه. اما این که الان این حرام هست یا حرام نیست، این اثر شرعی جعل حرمت یا عدم جعل حرمت نیست، بلکه اثر تکوینیشه. به این معنا که اگه شعار حرمت جعل نکرده باشد، خب لازمه عدم جعل حرمت اینه که چی؟ لازمه عقلیش اینه که پس این حرام نباشه، لازمه تکوینیش اینه که این حرام نباشه، قانون نیست که بگه این حرام شده که، پس این اثر شرعی اون نمیشه. بنابراین حکومت نداره.
این نتیجه میشه که در
تو باهات حکمیه
همیشه
استفاده عدمی جاریه. بله، استفاده عدمی جل همیشه جاریه، کما
خوبی نیست دقیقا.
بله، کما کما ارتضا بهی و اعتقد بهی شیخون الاستاد آقای تبریزی قدس الله در همین دروس هم فیل اصولشون میگه همیشه این جاریه.
نمی کاملا
این نتیجه
آقای
خوبی
نمیشه، چون شون تو بردش میگه که نتیجهش ما واحده، چون ایشون میگه تعارض داره، هیچ استثنایی نداریم کلا، ولی این نظرش میشه که استثناء عدمی داره.
نه، از این نظر از کم توضیح دادم، مقصود ایشون مقصودشون اینه، یعنی اون استثناء به بقای مجعول رو که ما میخوایم بگیم نداریم، خب از این راه هم این با اون نتیجهش یکی میشه. ولی ایشون حالا تا ببینیم، حالا چون از اون گفتم فقط من این، ولی ایشون عدل ظاهرا از این فرمایش در فقه اواخر حیات شریفشون این کتاب القضا و شهادات که تقریرات آقای محمد جواهری حفظه الله هست در صفحه 186 و المعتمد فی القضا تقریر مرحوم آقای محمد رضای خلقالی صفحه 220 در اونجا ظاهراً عدول فرمودن از این مطلب. حالا فلل کلام تتمتون انشاءالله برای جلسه دیگر و صلی الله علیه و سلم.